ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا شبیه شوخی است. جاده آق‌قلا به گنبد کاووس در استان گلستان زیر آب رفت. وزیر امور خارجه آمریکا راهی لبنان می شود. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت می کنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اروپایی ها با عملکردشان عملا از برجام خارج شدند و سازوکار مالی ویژه این اتحادیه برای ایران نیز از آنچه آنها باید در قبال برجام انجام میدادند بسیار فاصله دارد.
علاوه بر این که در مقابل آمریکا نایستادن، خودشون هم در عین این که هی به ما تاکید کردن و میکنن که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم‌های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی هاست. از اینا میشه توقع داشت. این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود امروز در شهر مشهد با ذکر مثال‌های اعتماد به غربی‌ها را اقدامی غلط نامید. آیت الله خامنه ای در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به تحریم‌ها اشاره کرده و آنها را فرصتی برای مدیریت نامید. او تاکید کرد که سال 1398 سال فرصت‌ها، گشایش‌ها و امکانات است و نه سال تهدیدها. آیت الله خامنه ای در نهایت خود را مدافع ارتباط با جهان غرب و دیدن امورات مثبت و دانش آنها معرفی کرده، اما در نهایت همگان را از اعتماد به غربی ها منع کرده است. سخنان آیت الله خامنه ای در شهر مشهد در روز اول فروردین ماه همواره از اهمیت بالای سیاسی برخوردار است. آیت الله خامنه ای در این سخنرانی به مشکلات موجود اقتصادی و نرخ بالای تورم اشاره ای نکرد. در پی جاری شدن آب در استانهای شمالی ایران، جاده آق‌قلا به گنبد کاووس واقع در استان گلستان زیر آب رفت. بر اساس تصاویر ویدیویی منتشر شده در خبرگزاری فارس، این جاده به شکل کامل زیر آب رفته. همچنین مدیر کل مدیریت بحران گلستان میگوید تا کنون 6 روستا در آق‌قلا به دلیل خطر سیل تخلیه شدن و 1/3 کل اراضی کشاورزی این استان تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. استان گلستان با مسدود شدن راه‌های تردد، قطع برق و تلفن نیز روبروست. و اما دور زدن تحریم‌های مختلف اقتصادی همواره در دستور کار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داشته. یکی از روش‌های پیچیده دور زدن تحریم‌های نفتی اخیر آمریکا در یک گزارش تحقیقی که امروز منتشر شد بررسی شده است و بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
خبرگزاری رویترز امروز 29 اسفند در گزارش اختصاصی فاش کرد که در ماه‌های اخیر نفتکش‌های نفت ایران را با برنامه‌ای از مبدأ بصره به مقاصدی در آسیای شرقی و احتمالاً مناطق دیگر رساندند. بر مبنای این گزارش، اسناد بارگیری ابرنفتکش 300 هزار تنی گریس وان نشان می‌دهد که این نفتکش بین 19 تا 21 آذر 1397 از بندر بصره بارگیری کرده است. اما جدول زمانبندی کشتی‌هایی که از بصره بارگیری کردند، نام گریس وان را نشان نمی‌دهد. گریس وان سیستم شناسایی اتوماتیک یا AIS خود را بین 9 آذر تا 23 آذر 97 خاموش کرده بود و بنابراین معلوم نیست که در این مدت در چه جغرافیایی به سر می‌برده است. این کشتی زمانی بر گیرنده ردیاب‌ها ظاهر شد که با بارگیری تمام ظرفیت در نزدیکی بندر عسلویه قرار داشت. محموله این نفتکش اندکی بعد در آب‌های امارات متحده عربی به 2 کشتی دیگر انتقال داده شد که یکی از آنها 130 هزار تن نفت را به مقصد سنگاپور حمل کرده است. گریس وان با پرچم پاناما در اختیار شرکت مدیریت آی شیپس است که به گزارش رویترز آدرس ثبت شده در وبسایت آن دست کم 2 سال است که در اختیار این شرکت نیست و مستاجر دیگری در آن سکونت دارد. آیا این روش دور زدن تحریم‌های نفتی جدید است یا ادامه همان روشی است که جمهوری اسلامی در دوران تحریم‌های پیش از برجام از آنها استفاده میکرد. امید شکری تحلیلگر ارشد امنیت انرژی چنین میگوید.
در دوران تحریم قبلی در زمان اوباما نیز ایران تحریم از روش‌های مشابهی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده میکرد. ایران میتونست نفت خودش به نام کشور سوم بفروشه و یا با استفاده از انبار کردن نفت در تانکرهای عظیم که تقریبا در دوران اوباما 30 میلیون بشکه نفت در روی آبها ذخیره کرده بود و استفاده از تانکرهایی که بدون استفاده از رادار و بدون با مدارج جری نفت خودش رو به مشتریانی که فقط خودشون میدونن بفروشن و روش فکر کنم روش جدید نیست. ایران قبلا هم از روش‌های مشابه برای دور زدن تحریم ها و برای اینکه بتونه سهم خودش رو در برخی بازارهای مهم حفظ بکنه استفاده کرده.
کمپانی اداره کننده کشتی که نفت را به سنگاپور حمل کرده میگوید گواهی مبدا نفت را دیده که از بصره است و خیالش راحت شده که این نفت شامل تحریم ها نمی شود. به این شرکت گفته شده بود که تانکر گریسوان پیش از انتقال نفت به نفتکش ثانویه که نام جزایر کرت را بر خود دارد برای تعمیر ژنراتور دیزل خود در اوایل ژانویه سال 2008 در آبهای ایران توقف کرده است. اما مقام‌های سومو شرکت بازاریابی نفت عراق به رویترز گفتند که گواهی بارگیری گریسوان را صادر نکردند و این گواهی نه تنها جعلی است بلکه امضای مدیری زیر آن است که در آن تاریخ در بندر بصره کار نمی‌کرد. کشتی دوم با نام مارشال زد ابتدا به سمت سنگاپور حرکت کرده اما ناگهان تغییر مسیر داده و با 130 هزار تن نفت دیگر در سواحل غربی مالزی پهلو گرفته است. مارشال زد بار خود را به کشتی دیگری به نام لیبی منتقل کرده که متعلق به یک کمپانی لیبیایی به نام GNMTC است. سخنگوی GNMTC میگوید که کشتی لیبی توسط همان شرکت سنگاپوری چارتر شده بود که کرت آیلند را مدیریت میکرد. اما چه کسی خریدار این نفت است و چرا ریسک ناشی از اقدامهای تنبیهی آمریکا را در صورت فاش شدن خرید نفت از ایران تقبل میکند؟ امید شکری تحلیلگر ارشد امنیت انرژی چنین میگوید.
به نظر من دو احتمال وجود داره. این احتمال اینکه این شرکت شرکت خریدار، حالا شرکتی میخواد باشه، اینقدر این کارش مطمئنه که میدونه اگه تحریم دور بزنه به این زودی ها توسط سازمان ناظر در آمریکا این موضوع کشف نمیشه. یعنی از کار خودش اینقدر مطمئنه که ریسک این خطر رو به جان خریده. و یا احتمال دوم این هستش که ایران تضمین کافی داره و به قیمتی خیلی ارزان‌تر نفت به اینا داده که اینها هم برای شرکت آب کشور یا مقصد و شرکت های تقیه این نفت رو بفروشن و اگر روزی هم این متد جدید از سوی نهادهای ناظر به تحریم ایران کشف شد، سودی که از قدر این تجارت گیرش میاد و قیمتی که ایران برای نفت به اینها داده فکر کنم بتونه تا قسمت زیادی از اون جریمه احتمالی رو برآورده بکنه.
بر اساس جدیدترین خبرهای منتشر شده، دولت ترامپ معافیت عراق از تحریم‌های نفتی آمریکا را تا 90 روز دیگر تمدید می‌کند. این معافیت در ماه جاری میلادی منقضی می‌شد.
گزارش همکارم کامبیز قفوری رو می‌شنیدید عزیزان و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
بیشتر مردم ایران قرار یکی از سخت‌ترین نوروزها رو جشن بگیرن. بدون گل سنبل و تخم مرغ رنگی، بدون آجیل و شیرینی و مایگلی، یه جورایی سفره‌های خالی. سفره‌هاتون هم اگه خالی بود، یه آینه بذار که خودتو ببینی. یه برگ سبز توی کاسه آب برای آبادانی دوباره و یک شمع روشن کن که به زودی شعله‌های آزادی افروخته خواهد شد. دستان اشتیاق بالا خواهد رفت. دیوارهای ظلم و استبداد فرو خواهد ریخت. لبان فراموش شده به خنده باز خواهد شد و بهار در قالب طوفانی این کشور خسته را باز خواهد گرفت.
سال نو رو به شما عزیزان رادیو فردا که کار میکنم و تمام ایرانیان که از هر جای این کره خاکی زندگی میکنم تبریک عرض میکنم.
سلام، ما جمعی از رانندگان تریلی تو خاک عراق توی پارکینگ مهران گمرک عراق عید به همه هموطنامون به مخصوصا به راننده‌های تریلی تبریک میگیم. ممنون از رادیو فردا. متشکر رادیو فردا.
ضمن تبریک سال نو همینطور تبریک به همه هموطنان عزیزم. امیدوارم سال نو بسیار بسیار بهتر از سال قبل باشه و بزرگترها و مخصوصا معلمان بدون ترس و سازشکاری به بچه‌ها و جوانای ما یادآور بشن که چه کارهایی میتونن با برای سربلندی و احترام کشورشون انجام بدن. از ما که گذشت، ولی ایران باز همونطوری که دیگران اون رو حفظ کردن و به ما سپردن، ما هم این وظیفه مقدس رو انجام بدیم، چه باشیم و چه نباشیم. امید روزهای بهتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شبکه توسعه پایدار وابسته به سازمان ملل متحد و بنیاد ارنست و ایلی گزارش مشترکشان را درباره شادترین کشور جهان منتشر کردند. در این گزارش سالانه جایگاه ایران در پله 117 هم است که نسبت به سال گذشته 11 رتبه تنزل نشان می‌دهد. بشنویم از جمشید زند.
در گزارش جهانی شادترین مناطق جهان، فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش به ترتیب شادترین کشورهای جهان معرفی شدند و فنلاند به عنوان شادترین کشور جهان جایگاه خود را حفظ کرده است. در این گزارش آمریکا در رتبه 11 قرار گرفته که از سال گذشته یک پله تنزل کرده است. پایین ترین رتبه مربوط به سودان جنوبی است که در جایگاه 156 قرار گرفته و پس از آن جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان به عنوان کشورهای معرفی شده اند که شادی در آنها در حد بسیار پایینی است. ایران در جدول شاخص شادی در کشورهای جهان در سال جاری در رتبه 117 جای گرفته است. ایران در سال گذشته میلادی در رتبه 106 بود که حاکی از سقوط 11 پله‌ای جایگاه ایران است. دو سال پیش هم ایران در رتبه 108 و در سال 2016 میلادی در جایگاه 150 قرار داشت. مؤسسه تهیه کننده این گزارش آماری مانند میزان ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخصهای دیگر در رابطه با کیفیت زندگی را در 156 کشور جهان بررسی کرده است. در این گزارش در مورد شاخص شادی کشورها آمده است که تمرکز امسال این تحقیق بر فناوری‌ها، هنجارهای اجتماعی، درگیری‌ها و سیاست‌های داخلی دولت‌ها بوده است. در میان کشورهای مورد بررسی از 20 کشوری که در سالهای اخیر بیشترین ارتقای رتبه را داشتند، 10 کشور در اروپای مرکزی و اروپای شرقی قرار دارند. 5 کشوری هم که بیشترین تنزل رتبه را داشتند عبارتند از یمن، هند، سوریه، بوتسوانا و ونزوئلا. در گزارش سال جاری اسرائیل در رتبه 13 هم، جمهوری چک در رتبه 20، روسیه در رتبه 68، تاجیکستان در رتبه 74، ارمنستان در رتبه 116 و اوکراین در رتبه 133 قرار گرفتند. گزارش سالانه بررسی شاخص شادی در کشورهای جهان برای نخستین بار در سال 2012 میلادی منتشر شد.
جمشید زند گزارش می‌دهد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه راهی لبنان می شود تا با سران این کشور دیدار و پیرامون افزایش فشارها بر ایران و گروه حزب الله گفتگو کند. قرار است مایک پومپئو روز جمعه با میشل اون رئیس جمهوری لبنان، سپس سخنگوی پارلمان و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کند. هر سه نفر این مقامات روابط نزدیکی با گروه حزب الله دارند. همچنین آقای پومپئو با سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز دیدار خواهد کرد. آقای حریری از متحدان نزدیک غرب است، با این همه علاقه به مقابله با گروه حزب الله ندارد. پس از انتخابات سال 2016 و انتخاب میشل اون، حزب الله اختیارات گسترده‌ای در دولت و پارلمان لبنان یافت. این گروه 3 وزیر در دولت ائتلافی دارد و صاحب اکثریت مجلس است. کشورهای غربی از جمله آمریکا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. اما عزیزان، اجازه بدید که من هم نوروز رو به شما تبریک بگم. امیدوارم که سالی سرشار از سلامتی و دلخوشی داشته باشید و همچنین پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. به یاد داشته باشید که تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. پس ساکت نمونید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.